شهلا حسینی هستم، مشاور بسیار کمال و داستانی زیبا به نام درسی از پسرم. من یکی از بچه های خوشبختی بودم که درس و عشق برام آسان بود. به همین خاطر وقتی مادر شدم طبیعیه که با خودم اندیشیدم که اگر صادقانه به درس و مشق دو تا فرزندم برسم و زمان بیکاری اونا رو با شادی و تفریحات آموزشی پر کنم، اونا هم پا جای پای من خواهند گذاشت و با یادگیری و از بر کردن مواد درسی مثل خودم همیشه نمرات 20 خواهند گرفت. در مورد اولین فرزندم درست به هدف زده بودم. همه چیز را خیلی سریع یاد می گرفت و نمرات خوبی می آورد. اما علارغم یادگیری همون اصول در مورد فرزند دومم، اریک، احساس می کردم که زندگی نه تنها برای معلمین اون بلکه برای اون یه درسه. برای اون درس خیلی مشکله. درس خوندن براش سخته و کار منم مشکل میکنه. من هرچی از دستم برمی اومدم از این پسر شیرین و دوست داشتنی، پسری که هیچ مشکل اساسی برای کسی ایجاد نمیکرد، مضایقه نکردم. هر شب از انجام تکالیفش مطمئن می شدم، مدام با معلماش تماس می گرفتم، وادارش می کردم که تو همه کلاس های تقویت ثبت نام کنه. اما علارغم تقلای او، کارنامش همیشه پر از نمرات 10-12 بود و ثمری جز نومیدی و عشق برای من نداشت. یأس و نومیدی اونو می دیدم و از تصور این که مبادا علاقه خودشو به درس و مشق از دست بده بر خودم می لرزیدم. به همین خاطر با شک و تردید سر و پای ذهنم را فرا می گرفت و با خود اندیشیدم چه قصوری در حق فرزندم کردم، چرا قادر به ایجاد انگیزه برای موفقیتش نیستم. احساس می کردم که اگه اون در مدرسه بر دیگران برتری نیابد، در این صورت در زندگی آتی خودش قادر به تشکیل یک زندگی مستقل برای خودش نخواهد بود و احتمالاً نتونه که نگهداری از یک خانواده رو قادر بشه. در سن 16 سالگی اریک بود که چشمش به برخی از حقایق باز شد. تو اتاق نشیمن منزلمون نشسته بودیم که تلفن زنگ زد و بعد از اینکه به تلفن جواب دادم معلوم شد که پدر 79 سالم در اثر حمله قلبی شدید جان به جان آفرین تسلیم کرده است. پاپا واژه‌ای بود که اریک برای نامیدن پدرم ازش استفاده میکرد. نقش عمده‌ای که در اون 5 سالگی پسر کوچک من داشت این بود که تمام ساعات پسر 5 سالی من با پاپا می گذشت. در اون زمان چون شوهرم شب کار بود و روزها می اومد استراحت می کرد، به همین خاطر پاپا بود که اریکو به آرایشگاه می برد، براش بستنی می خرید، باش بازی می کرد. پاپا دوست شماره 1 اریک بود. وقتی که پدرم برای گذروندن بقیه عمرش برگشت به زادگاه خودش، اریک بسیار افسرده شد. اما گذشت زمان افسردگی اونو یه جوری التیام بخشید. اون به تدریج فهمید که پدر بزرگش نیاز شدیدی به دیدار مجدد روستای قدیمی و ریشه های گذشتش داره. دیدارش و یا تلفن های پدر بزرگی که اریک واقعا عاشقش بود تبدیل به بخشی از زندگی اریک شده بود و پا به پای اون عاشق روستا و محل زندگی پدر بزرگش شده بود و هرگز اونو فراموش نمی کرد. همیشه پاپای او در ذهنش بود. هنگامی که به سالن تشییع جنازه وارد شدیم، من در آستانه سالن ایستادم. به پدرم که ساکت و آروم در اونجا خوابیده بود نگریستم. او به قدری بی حرکت و خاموش بود که اصلا شباهتی به مردی که من میشناختم نداشت. بچه ها در دو سویم بودن، دخترم و پسرم. وقتی ستایی به طرف جنازه پدرم را افتادیم، احساس کردم که اریک دست منو گرفت. کم کم فشار می داد. لحظاتی چند در غم عزیز از دست رفتمون شریک شدیم و سپس به کنار دیوار کشیده شدیم و برگشتیم. تا صدها نفر از دوستان پدرم که به دیدارش شتافته بودند یکی یکی به مراسم تشییع جنازه پدر بزرگ ما با می رسیدند و با ما اظهار همدردی می کردند. بعضیاشون به نقل خاطراتی از زندگی اون می پرداختند و برخی نیز تنها دست ما رو تو دستاشون فشار می دادند و سالن رو ترک می کردند. به ناگاه متوجه شدم که ادی کنار من نیست. به دور و برم که نگاه کردم متوجه شدم که اریک کنار در ورودی سالن مشغوله و به افراد پیری کمک میکنه که در بالا و پایین رفتن از پله ها و یا گذشتن از برآمدگی در ورودی مشکل دارند. این افراد همه بیگانه بودند و به کمک عصا و چوب دستی راه میرفتند و اینها با تکیه بر بازوی اریک به جنازه پدر نزدیک می شدند تا برای آخرین بار دیدارش کنند و دعایی بخوانند. تیزی به غروب نمانده بود که مراسم تشییع جنازه داشت تموم می شد و مسئول مراسم تشییع به من تذکر داد که به یک تابوت بر اضافی نیاز دارد. یک تابوت بر اضافی می خواستند. ولی ما کسی رو نداشتیم. اریک با شنیدن این حرف بلافاصله جلو آمد و گفت: چشم آقا، من در خدمتتون هستم. مسئول مراسم پیشنهاد کرد که بهتره که اریک پیش من و خواهرش بمونه. اما اریک سرش رو به علامت مخالفت تکان داد و گفت: وقتی که من بچه بودم پاپا منو کول میکرد. حالا نوبت منه که اونو کول کنم. با شنیدن این حرف با صدای بلند گریستم. گویی که هرگز از اشک ریختن باز نخواهم ایستاد. از آن لحظه به بعد متوجه شدم که هرگز نباید پسرم را به خاطر نمرات پایین سرزنش کنم. دیگر نباید از او انتظار داشته باشم که او الگویی از فردی باشد که من در ذهنم ساختم، چون الگوی فردی که من در ذهنم ترسیم کرده بودم هیچ شباهتی به پسر خوب من نداشت. غمخواری، دلسوزی، عشق، محبت و همه این چیزهایی بودند که خداوند به او اعطا کرده بود. هیچ کتابی قادر به آموختن این مسائل به او نبود. هیچ مدرک قاب شده‌ای قادر به انتقال این خصائص زیبا به کودک من نبود. اریک همکنون 20 سال دارد و قدم به هر جمعی که می‌گذارد کماکان به بذل مهربانی، شفقت، خوشمشربی، دوستی، عشق و کنار هم بودن و کمک به هم نوعان و اجتماعی بودن و اینکه در کنار اجتماع زیستن می‌پردازد. امروز از خودم سوال می‌کنم که نمرات علوم و ریاضی چه تفاوت‌هایی در زندگی برای انسان دارند و چه تفاوت‌هایی در زندگی برای انسان به وجود می‌آورند. وقتی جوانی قادر به انجام کار به بهترین وجه ممکن است، از صمیم قلب شایسته 1:20 است. دوستان خوبم، یه ترجمه خیلی ساده بود. خیلی متأثر شدم و به نظرم خیلی درس خوبی بود برای مادرایی که گیر میدن و مصمم هستن که بچه ها درسایی رو بخونن که نمیتونن بخونن یا نمیخوان بخونن. در پذیرش کودکانمون باشیم و بچه هامون و دختر ها و پسر هامون رو دوست داشته باشیم، حتی اگه درس نخونند. مهم اینه که چقدر میتونیم که بذل عشق و محبت و دلسوزی و غمخواری رو در وجود اونها کاشت کنیم. آرزو میکنم فرزندان خوبی داشته باشید و بالاترین ارزش ارتباط فرزندانتون با همه. ایشالله که همیشه بهترین ها باشید، با بهترین ها در ارتباط باشید، دوستاتون دوستای خوبی باشند و برای فرزندانتون دوستای خوب تهیه کنید. دوستتون دارم، شاد باشید و سپاسگزارم.